اصلا گفتمان تفکیک فضا گفتمان ثروتمندان و طبقات بالاست. میدونین چرا؟ من آذر تشکر هستم. 1346 اصفهان. یه عالم درگیری داشتی که پسرها جلو بشینن، دخترها عقب بشینن، بعد دخترها اعتراض میکردن، گفتن نه ما میخوایم کنار شما بشینیم. حوزه تحصیلی جامعه شناسی، اولا که موضوع بسیار جسارت آمیزه، خیلی خیلی موضوع پنهان و در این حال بسیار مهم و همه گیره. تقریبا هیچ فردی و هیچ گروهی اجتماعی رو در ایران نمیبینید که با این موضوع زیست جنسی ارتباطی نداشته باشه.
شروع میشه امر جنسی میاد بالا و اگزاجره میشه. حالا این رو بگیریم از این بدتر، روابط هم جنس خواهانه زیاد میشه.
خرد جنسی تا حالا نحوهی که داشته واقعا با فرهنگ خوبی به این موضوع ورود کرده و کار کرده. یعنی اون نگرانی که راجع به این مسئله اگر ما حرف بزنیم ممکنه پرده ها دریده شود و از این حرف ها اساسا در موضوع شما وجود نداشته و من فکر میکنم خیلی سهم مهمی مجموعه خرد جنسی داشته در اینکه اعتماد ایجاد بکنه که آقا ما میتونیم از موضوعات ممنوعه حرف بزنیم بدون اینکه نگرانی داشته باشیم راجع به اینکه بندهای از جامعه از دست رفت و پاره شد و اینا.
سکار خانم آذر تشکر، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی.
شما مرسی.
فصل دوم توصیف، باز خدمت شما هستیم. همونطور که توی تیزر گفته بودم، زندان‌ها، خوابگاه‌ها، سربازخانه‌ها، محیط‌های تک جنسیتی چه تأثیری بر روی زیست جنسی ما دارن؟ در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. من اولا ممنونم که دعوت کردید و خیلی خوشحالم که تا اینجا اومده واقعا مجموعه بسیار ارزشمند خرد جنسی و خب امیدوارم که دوستان کمک کنن که مباحث عمق بیشتری بگیره. آره، راجب فضای تک جنسیتی میخوایم حرف بزنیم امروز. واقعیتش اینه که من میخوام یک کمی اون بحث سری قبل رو ادامه بدم. یعنی
جدن؟
آره، یعنی بحث داشتیم میکردیم سری قبل روی دوتا متغیر قدرت و زیست جنسی.
بله.
و اومدیم رابطه این دوتا متغیر رو با هم سنجیدیم. به قول جامعه شناسا میگن متغیر، یعنی هر کدوم هی تغییر میکنن، یعنی قدرت تغییر میکنه و زیست جنسی هم تغییر میکنه در مناسبات با هم دیگه. الان وقتی صحبت از فضای تک جنسیتی میکنیم، در واقع یک المان دیگه، یه متغیر دیگر رو وارد میکنیم به اسم فضا و در نتیجه رابطه‌ای که بین عناصر برقرار میشه میشه قدرت زیست جنسی و فضا
و فضا
و فضا. بعد فضا رو اون وقت باید تعریف بکنیم که اصلا فضا یعنی چی. بذارین از اینجا بگم که کلن توی یک چند دهه است که بحث فضا به تحلیل‌های اجتماعی، تحلیل‌های روابط انسانی خیلی اضافه شده. یعنی
چند دهه هست تو ایران این اتفاق افتاده؟
نه، تو دنیا اینطوری. یعنی قبلاً آره، قبلاً بیشتر تو فلسفه اجتماعی ما بحث زمان خیلی مهم بود و بحث امر تاریخی، ولی و کیفیات زندگی انسانی، زیست انسانی با توجه به بحث زمان در نظر گرفته می شد و تاریخیتش. حالا دیگه تو اشکال مختلف هی ظهور مختلف پیدا می کرد، ولی ما تقریبا چند دهه هست که بحث مکان رو و فضا رو، حالا میگم تفاوت این دوتا رو داریم، یعنی به عنوان یک بُعد مهم زیست انسانی که تمام کنش‌های انسانی در فضا اتفاق می‌افته. ما کمتر داریم بحث بی فضایی. یعنی همینجا بگم که تفاوتش با موضوع مکان چیه. مکان بیشتر به کالبد یک جایی، مثلا شما الان همین جایی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم یه فضاست، یعنی دوربین شما، این منم، نور، اکسسوار صحنه است، همه اینا یک فضایی رو میسازه که یه عناصری داره که ضمن این که دیواری وجود داره که بحث کالبد و این حرفاست، بحث مکانیت اینجاست، ولی در این حال یه عناصری به این کالبد اضافه شده.
اینجا.
بله، رنگ یه عناصری به این کالبد اینجا اضافه شده از جمله عناصر انسانی
میشه که حتی محتوای گفتگوی ما
حتی میتونه تغییر ده، یعنی مجموعه روابط ما رو، اینی که من حتی روبروی شما چطوری نشسته باشم، اینی که مثلا صندلی که من میشینم چه حالتی داشته باشه، یا فرض بکنید که اصلا چه موضوعی گفتگوی بین ما جریان پیدا بکنه،
همه اینا فضا رو میسازه.
آره، همه اینا یه مجموعه رو میسازه که در واقع فضاست و ما در تولید این فضا هر کدوم از عناصر انسانی توی این مجموعه در تولید این فضا سهم دارن، خب، و در مصرف کردن این فضا. بنابراین متغیر فضا، وقتی که ما میگیم که فضاهای تک جنسیتی، یعنی هم داریم یک جور جنسیت رو بحث میکنیم اینجا و هم داریم راجب فضا حرف میزنیم، و خب اون مقوله قدرت که من بهش علاقه مندم. ببینید، اینی که ما فضا رو اساساً داشتیم در طول تاریخ که تفکیکات مختلفی صورت گرفته، یا مبتنی بر قومیت داریم، یا مبتنی بر حتی مذهب داریم، یا مبتنی بر عرض کنم خدمتون که متغیرهای مختلف، سنت، هر چیزی
فضاسازی میکرده.
آره، تو جوامع مختلف تفکیک ایجاد میکرده، یعنی آدم های مختلف. ما نمونه هایی در
سیاست تاریخ هم این کارو میکنه.
بله، در تاریخ اروپا داریم، حتی یک قومی در شهرها، اینها توی گتوهای خاصی زندگی میکردن و مدیران اون شهر، تصمیم گیران اون شهر، اینها رو در اون محلات پادگان مانند نگه میداشن و در یه ساعتی از روز فقط میتونستن رفت آمد کنن در شهرها، و شهرهای در واقع رسمی اروپایی هم اینطوریه، در یه ساعتی میتونستن با یه نشانهایی میتونستن برن و بیان. یعنی مثلا فرض کن لباس زرد باید میپوشیدن اگه میخواستن، برای اینکه نشاندار باشن، برای اینکه توسط دیگران شناخته بشن و بازشناسی بشن. بنابراین، یا مثلا فرض کنین تو یونان قدیم ما داشتیم، در فرهنگ خودمون داشتیم خیلی خیلی تفکیکات مختلفی که داشتیم. مثلا تو شهرهای ما، توی روستاهای ما، بعضن محلاتی بودن که مختص مثلا قومیت‌های مختلفن. یعنی میخوام بگم که این جداسازی فضایی یه چیزی نیست که ما الان حرفشو بزنیم، یه چیزیست که به قدمت در واقع تاریخ بشره. به دلایل مختلف آدم‌ها یک دیگری هایی رو درست کردن که اون دیگری ها در یک فضایی اختصاص بهشون داده می شده و اونا با اون فضا تعریف می شدن. الان بحث این ماجرای جنسیت و فضا یه بحثیست که حالا دیگه ما تقریبا تو دنیا یه تفکیکات چیزی به اون تیز و تندی نداریم. یعنی مثلا فرض بکنید الان چرا داشتیم مثلا در طول دهه‌های گذشته، مثلا تو حتی جوامع خیلی مدرن و پیشرفته آمریکا داشتیم که ما مثلا محله هارلم رو داشتیم، بر اساس نژاد تقسیم شده بوده، یعنی که سیاه‌پوستا یه محله خاصی بودن با یه روابط اجتماعی خاصی و سفیدپوستا یک محلاتی، یا مثلا توی دیگه معروفه دیگه تو بحث آفریقای جنوبی و اینا که مثلا ماجرای آپارتاید رو انداخت، بر مبنای جنسیت و رنگ پوست و اینا عوض میشه. خیلی خوب، سیاست‌های اجتماعی هی اومدن در دهه‌های گذشته و کاری کردن که این اختلاط بیشتر صورت بگیره، اصلا فضا رو باز کردن، حتی برنامه‌ریزی شهری اومدن کار کردن که چجوری مثلا ما گذرها، محلات یا اضافه کردن یه سری تجهیزاتی ما فضا رو باز کنیم، یعنی شهر رو بیشتر عمومیش کنیم، نذاریم جدا سازی فضایی صورت بگیره. ضمناً اینم بهتون بگم که اینطوری نیست که مثلا برنامه‌ریزی بیان باز کنن فضا رو، فضای شهر رو. خیلی وقتا برنامه‌ریزی اتفاقا میبندن فضا رو با یه طرح. یه مثال براتون بزنم، شما اگر یه اتوبانی از یک قسمت شهر بکشین، اون اتوبان یه بخشی از اون جمعیت رو در واقع حالت گتوش میکنه، خب، یعنی دسترسی اون جمعیت رو به همه شهر محدود میکنه. و خب مثلا ما در برنامه‌ریزی جدیدمون در شهرامون
اگه یه جای اتوبان بکشیم اتفاقا،
بله، چرا اتوبان معمولا، حالا یکمی از بحثمون دور میشیم ولی بذارین توضیح بدم، معمولا بعضی از چیزایی که به شهر اضافه میشه استدلال این هست که این داره ارتباطات رو برقرار میکنه، ولی کار یه اتفاق دیگه هم میفته و اون این که همون اتوبانی که قراره یه بخش شهر رو به یه بخش دیگه متصل بکنه،
مثلا از شمال تا جنوب،
بله از
رابطه
شمال
شهر و غرب و قطع
کاملا رابطه شهر. اصلا بعضی وقتا اتوبانا جوری طراحی میشن که دور یک محل میچرخن و بعد دسترسی آدم‌ها قرنطینه
میکنن،
قرنطینه میکنن. یعنی الان خود همین تهران رو شما نگاه بکنین، اتوبان نواب اتفاقی که براش افتاد همین شد، یعنی یک محله قدیمی رو یه اتوبانی اومد وسطش کشیده شد و فقط این محله قدیمی میتونست از طریق پلای عابر پیاده شرق و غربش با هم اتصال پیدا کنه. یعنی یه خیابونی که یه اسم داره، مثلا فرض کنید که یک مادر پیری هست، دخترش مثلا ته کوچه زندگی میکنه بهش میرسه، این دختر دیگه از فردا باید از اتوبان رد بشه، از پل عابر پیاده رد بشه، ارتباطش با مادرش محدود میشه، یا به هر حال خانواده ها بعضی ارتباط های فامیلی اصلا جدا میشن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که کلیه طرحهایی که حتی تو شهر اجرا شده، این جداسازی فضایی و مکانی رو ایجاد کرده. میدونین؟ یعنی میخوام بگم که موضوع جداسازی فضایی موضوع جدی شهرهای مدرن. خب و بسته به این که ما برامون انسان مهم باشه یا عناصر دیگه مثل ماشین، وقت میایم طراحی‌های شهریمون رو به نحوی میکنیم که این جدایی سازی ها اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگر انسان برامون مهم باشه، به این فکر میکنیم که این محله دسترسی هاش از این به بعد به چه صورتیه. اگر که ماشین برامون مهم باشه، اون وقت دیگه به این چیزا فکر نمیکنیم و اتوبانو میکشیم، دیگه برامون مهم نیست که محلات چه جوریه. خب این یه زمینه بحث در واقع شهری فضایی، اون چیزی که به عنوان یک نوعی از منابع مادی، بحث زمین، فضا، نمیدونم فضای شهری، ساختمان ها، این ما مطرح میکنیم. و حالا خیلی بحث میشه اون کسایی که توی این حوزه کار میکنن، اینی که فضا چقدر سیاسیه، به خاطر آره
از کی؟ کل جهان؟ اینجا؟
همه جا. به خاطر اینکه شما فضا رو یک به عنوان یک منبع مهم محدود فضا، خب در شهرهای شما فضای محدود دارین و این فضای
خب محدود. چرا نمیگیم محدوده؟ چرا میگیم سیاسیه؟
الان بهتون میگم. محدوده به این دلیل که محدوده، بعضی گروه ها بهش دسترسی دارن و دسترسی بعضی گروه ها بهش قطع میشه. خب و حالا در نظر شاید مثلا برنامه ریز فکر کرده اینجوری، شاید یه سیاسته این کار رو میکنه که یک گروه هایی از یک فضایی میتونن استفاده کنن، یک گروه هایی از یک فضایی نمیتونن استفاده کنن، یا حتی یوزرها مصرف کننده های یک فضایی جوری از اون فضا استفاده میکنن که دسترسی گروه های دیگر رو محدود میکنن. یه مثال براتون بزنم، شما مالای خیلی شیک و خیلی با سبک مدرن و اینها رو در همین تهران ممکنه داشته باشین که به قدری اینا حالا مثلا در نقاط خیلی بالای شهره، با سبک زندگی خاصی، برندهای خاصی توی بعضی از مالا و پاساژا هست. شما وقتی نگاه میکنید میبینید اصلا تیپای آدمایی که میان آدمای خیلی مدرن و اینها هستن و مثلا دسترسی و یه خانم چادری ممکنه اونجا احساس خوبی نداشته باشه. خب احساس خوبی نداشته، در نتیجه دیگه نمیاد و نوع استفاده‌ای که در واقع کنشگر داره از اون فضا میکنه، استفاده کننده داره از اون فضا میکنه، دسترسی بعضی از آدم‌های دیگر رو محدود میکنه، یا اون جوری که تو اون فضا چیدمان شده، اینی که بعضی از گروه‌های فقرا دیگه نمیتونن بیان به اون فضایی که همه قیمت‌ها بالاست، برندای خاصی وجود داره، در نتیجه اونا نمیتونن بیان.
یعنی اینجا اتفاقا میخوام بگم مثال از این جهت زیباست که جلوی در ورودی کسی جلوی اینها رو نمیگیره.
بله بله، فضا داره تو رو کنترل میکنه و نوع استفاده که از فضا میشه در واقع اون فضا، اون شرایط که اونجا حاکمه، زبان بدن، نوع به حساب تظاهراتی که آدم ها از خودشون دارن، یک موانعی رو ایجاد میکنه که دسترسی گروه های دیگری رو که در واقع دیگری ها، اون فضا دیگری های خودش رو تعریف میکنه. متوجه این چی میگم؟ حالا به همین نسبت هم شما تصور بکنید که در یک مراسم مذهبی همین جوریه. اگر در یک مراسم مذهبی یه خانومی بیاد یا حتی یه آقایی بیاد که یه مقداری مثلا سر و وضعش مثلا در محرم اگه لباس رنگی بپوشه بیاد، همه وقتی نگاه میکنن بهش اون رو از اون فضا طرد میکنن، یا اون خانومی که با اون فضا. میخوام چی بگم؟ اینا همه مثالاییه که
دیگری سازی میشه.
بله دیگری سازی میشه، یعنی به همین دلیل میگم فضا سیاسیه، چون یه منبعی است خب که یه عده‌ای میتوانن ازش استفاده کنن و یه عده‌ای نمیتوانن ازش استفاده کنن.
بله.
خب بنابر این ما این زمینه، بر این توضیحاتی بود که در مورد فضا من به شما دادم، و بنابراین سه تا متغیرم قبلا بحث قدرت و رابطه قدرت و رابطه سلطه‌ای که آدم‌ها برقرار می‌کنن و خارج از این رابطه نمیتونن باشن، قبلا گفتم بحث این که قدرت چقدر مویرگیه، چقدر در روابط انسانی جریان داره و حرکت داره، و صحبت از یک نوع قدرت اجتماعی کردم که در تمام روابط ما هست، و اینکه چجوری در خصوصی ترین روابط ما هم نفوذ و حضور داره، و بحث زیست جنسی هم که مشخصه. پس بنابراین سه تا متغیر رو الان تا حدودی ما یک تعریفی ازش داریم. من دو سه تا رو بحثم حالا تازه میخوام شروع به بحث کنم، تا الان مقدمه بود متغیرم و توضیح دادم، تو بحثم دو سه تا چیز نکته رو میخوام بگم. اول از این که یه نکته خیلی مهم این هست که من منابع مختلفو که نگاه میکنی راجع به بحث تفکیک جنسیت فضا، تفکیک جنسیتی فضا، میبینی که از منظر زنان نگاه کرده. خب یعنی میگه که وقتی ما این سیاست رو میبینیم که حالا توضیح خواهم داد، بذارین از یک جا شروع کنم، اصلا بگم که اصلا موضوع چی، اصلا بگم تفکیک فضاها چجوریه. قبلا گفتم براتون که بر اساس متغیرهای مختلف مثل جنسیت، مثل قومیت، مثل مذهب، ما در همه دنیا فضاها تفکیک شده بوده. ما الان اینجا موضوع بحث امروزمون اون متغیر جنسیته که اون جنسیت حاکم است بر تقسیم فضا، خب، و فضاها رو از هم تفکیک میکنه. ما لیست بلند بالایی داریم از فضاهای تفکیک شده، یه تعدادی شما مثال زدید، از آرایشگاه ها بگیرین تا ورزشگاه ها بگیرین تا مدارس، تا پارکایی که مختص زنان هستن، تا قهوه خانه ها، تا حتی زورخانه ها، فضای سنتی تر، قهوه خانه ها، زورخانه ها، که دسترسی بعضی گروه های یا زنان رو محدود میکنن یا مردان رو محدود میکنن. ها؟ یعنی هر کدوم از اینا، من یه لیست بلند بالایی دارم از این فضاها، بذارین براتون بخونم. ببینید خوابگاه‌های دانشجویی تفکیک شده است، مدارس، راجع به کشور خودمون حرف میزنیم فعلا، مدارس تفکیک شده است، پارک‌های اختصاصی زنان، قهوه خونه‌های سنتی، زورخونه‌ها، روزه‌ها و جلسات زنانه، از هم مردی توش راه پیدا نمی‌کنه، آرایشگاه همینطور، ورزشگاه همینطور، حوزه‌های علمیه. اصلا ما دانشگاه فاطمیه درست کردیم در شهر قم که فقط زنان بودن، به خصوص فکر میکنم تو رشته های پزشکی و اینها بود. پادگان ها جدا سازی شدن، ببینید، و مثلا دانشگاه از زهرا رو داشتیم که بعد از انقلاب. ببینید یه مسئله خیلی مهم، و تو دنیا هم همینطوریه ها، ما الان مثلا تو دنیا دانشگاه های اینجوری نیست که مثلا دانشگاه های تفکیک شده ما نداریم، داریم. خیلی هایی هستن که میخوان مثلا فقط دانشگاهی که باشه مختص زنان باشه، یا مثلا فقط میخوان تمرکز رو مطالعات زنان بکنن. این لیستو شما همینطور میتونین اضافه کنین، هر کس با مشاهدات خودش میتونه فکر کنه یه فضایی هستن که مختص زنانن یا مختص مردانن. حتی جالبه بدونین که این فضای لزوماً تثبیت هم نشده، یعنی اینطوری نیست که مثلا من فرض کنم آرایشگاه زنونه میرم تا 10 سال این آرایشگاه زنون است. یه فضاهای موقتی تفکیک شده میشه. مثلا فرض کنین ما داریم که توی بعضی خانواده ها سفره مردا جدا انداخته میشه، سفره زنا جدا انداخته میشه، درسته؟ بنابراین اون فضایی که اونجا ایجاد میشه تو اون اتاقی که مردا هستن کاملا مردان است، این طرف کاملا زنان است، و یه فضای موقتی، یعنی استفاده‌ای که از فضا میشه زنانه یا مردان است، خب، تفکیک شده است و موقتیه، مثلا برای یه ساعت شام و نهار خوردن، بعد احتمالاً کنار هم جمع میشن یا جدا میشن. میخوام بگم که اینطوری نیست که ما یه فضایی رو اختصاص بدیم به زنان یا اختصاص بدیم به مردان، بلکه میتونه خیلی فضاها به صورت سیال این اتفاق درش بیفته. بنابراین توجه بفرمایید که هر کدوم از ما در زندگی روزمرمون میتونیم شاهد مثال بیاریم، قطارهای مترو، نمیدونم اتوبوسا، که اینا مثلا دیگه فضای خیلی به نوعی فضای ثابت نیستن تو بعضی از نظریات، به حتیشون میگن لامکان.
داشتم فکر میکردم به فضاهای مجازی.
اینو من اشاره خواهم کرد. آره آره حتما اشاره خواهم کرد و اتفاقا بهتون خواهم گفتش که چجوری این فضای متفاوته و یه تجربه هم از خودم براتون خواهم گفت. بنابراین ببینید، پس ما این لیست رو میتونیم ادامه بدیم و در زندگی روزمرهمون ببینیم که یک دفعه یک فضایی به طور موقت یا به طور دائم چیز میشه، تعریف میشه به عنوان فضای زنانه یا فضای مردانه، تفکیک میشه. خب حالا تا اینجا ما این ماجرا رو داریم، ولی یه اتفاقی که میفته اینه که آروم آروم که میایم جلو، تبدیل به یه چیزی، یه سیاستی پشت این قضیه قرار میگیره و پشت این سیاستی گفتمانی هست و اون این که این سیاست میخواهد فضاهای اختصاصی جنسیت خاصی رو ترویج بکنه و ایجاد بکنه. خب و بعد گفتمانی پشت این هست. بنابراین تا اینجا من این خیلی با یه اوورویو خیلی کلی همه این چیزها رو خدمتتون گفتم. حالا میخوام براتون اون چند نکته ای رو بگم که بر من تو این بحث موضوع چیه. تمام منابعی رو که شما نگاه میکنید، بحث تفکیک جنسیتی رو که نگاه میکنن، اصلا نگاهشون بیشتر از منظر زنانه، به خاطر اون سیاسته، به خاطر اینکه یه سیاستی میخواد که فضای تفکیک شده ایجاد بکنه. مثلا فرض بکنید که میخواد بیمارستان رو تفکیک بکنه، یه موقعی مصوبه میخواد تو مجلس بگذره، بحث شرکت زنان تو ورزشگاه هاست، بعد این داغ میشه که آقا چرا تفکیک جنسیتی وجود داره و برای زنها چقدر مهمه که تو این فضاهای به حساب باشن، تو فضاهایی که الان مردانه تعریف شده. بحثو داغ میکنه، یه سیاستی که بحثو داغ میکنه و بعدم یه مابعضای فضایی داره و اونم این که ادارات دولتی، وزارتخونه ها دست به تفکیکاتی میزنن. الان هم هنوزم که هنوز ما داریم تو بعضی از دانشگاه ها گاهی این سیاست اعمال میشه که آقا مثلا کلاس های زن و مرد جدا بشه. از اول انقلاب هم بوده. ببینید ما در جامعه روستایی و عشایرمون این تفکیکات رو نداشتیم. خب زنای عشایری خیلی با به صورت جنسیتی اصلا آداب و رفتار و زندگی روزمره شون از مرد جدا نیست. با مردا حرکت میکنن، با مردا چادر جمع میکنن، پهن میکنن، شرکت دارن، همه چیزا. یا زن و مردای روستایی مون اصلا تو مراسمشون همه چیز. این ماجرای تفکیک بیشتر بچه شهری داره و حالا اشاره خواهم کرد بهتون که اصلا وجوه مختلف این تفکیک چیه، وجوه اقتصادیش چیه، وجوه شهریش چیه.
یعنی میگید حالا... تفکیک مدرنه؟
بله بله، تفکیک تا حد زیادی مدرنه، گرچه ما این تفکیک رو به دلایل مختلف در طول تاریخمون هم داریم. خب این وجه زبانی رو هم که شما اشاره میکنید، دیدگاه‌های مختلفی هست. حتی تو بعضی از مطالعات گفته میشه که اتفاقا زبان فارسی، چون که ضمیرش چیز نیست، ضمیرش
خونساست،
تو بعضی از اشعار یه جنسیت رو ما تفسیری که میکنیم یه جنسیت رو حذف میکنیم، میدونی، چون خونساست. یعنی شعر عرب مشخصه داره راجب مرد حرف میزنه، یا زبان فرانسه اگر شعری باشه مشخصه راجب مرد داره حرف میزنه یا راجب زن، ولی در شعر ما این مشخص نیست و چون مشخص نیست، تفسیری که ما میکنیم تفسیر به رأیه، تفسیر آن چیزیست که میخواییم، تفسیریست که نرم جامعه است. یعنی میخواییم مثلا فرض کن اگر من از معشوق حرف میزنیم، حتما اون معشوق رو به یک دختر زیباروی بلند بالا تعبیرش میکنیم، در حالی که ممکن بوده شاعر نظرش یه چیز دیگه باشه. ولی هی دلم میخواد که یه جور بحث و محدود بکنم. آخه
جنسیتی تقریبا بوده. یعنی شما وقتی به معماری نگاه میکنید،
بله،
از دوران صفویه به معماری دوران قاجار نگاه میکنیم، یعنی اساسا تفکیک جنسیتی وجود داشته.
بله.
حتی در حوزه شهرسازی، قهوه خانه ها رو که نگاه میکنی، زورخانه ها، حتی نقاطی برای معرکه گیری مرشد و بچه مرشد،
درست،
همه اینها این فضاسازی بر مبنای جنسیت درش اتفاق افتاده بوده. اینکه کنار خیابان متعلق به کی، خود خیابان متعلق به کی، هرچند در زمانی که پیاده رو وجود نداشته.
ببینید من همه اینا رو قبول دارم، بحث فرهنگ و زبان اینا رو قبول دارم، بستر فرهنگی رو قبول دارم، تفکیکاتی که تو فضایی که آدم ها استفاده میکنن از اون فضا و کنشهایی رو شکل میدن خود به خود به لحاظ فرهنگی تفکیکات اتفاق میفته و از آدم ها احساس میکنن اینجوری بهتره، اینجوری راحت تر. منتها ما بعد از انقلاب ماجرای یک گفتمان و یک سیاست اتفاق افتاد، اینه که تفکیک میکنه. خب یه سیاست رسمی پشت این قضیه درست. بود و یک گفتمانی. از این جهت میخوام بپردازم به این قضیه و ربطش رو به زیست جنسی میخوام برسیم. ببینید تو همه این سیاستی که عرض کردم به خدمتون که خب ما این فضاها رو داشتیم، این فضاها بعدن تقویت شده، مثلا ما انقدر دیگه گاهی تقویت شده که اصلا بحثش تو مجلس مطرح شده آقا ما مثلا حتی اتاقای جراحی خاص زنان و مردان جداگونه باید داشته باشیم، دانشکده ها باید فضاشون جدا بشه، همه این بحثات، حتی ادارات باید جدا بشه. حتی الان مثلا بعضی گزارشای میرسه که آره خیلی زیرپوستی این کار انجام شده. من خودم در دانشگاهی که درس می‌خوندم با این مسئله خیلی خیلی جوان بودیم ولی با این مسئله درگیر بودیم، یعنی دوران جنگ اتفاقا یکی از بحثای تو دانشگاه‌ها این بود که آقا ما چه جوری میتونیم، اصلا درست نیست دخترها پسرها توی یک فضا توی یک کلاس باشن و مثلا ما یه عالم درگیری داشتیم که پسرها جلو بشینن دخترها عقب بشینن، بعد دخترها اعتراض میکردن میگفتن نه ما میخوایم کنار شما بشینیم. بعد حتی من نمونه هایی رو دارم که در دانشکده بودم که رسما میخواستن ماشین آجر پیاد بریزن و کلاس رو بینش دیوار بکشن. این در دوران جنگی اتفاق افتاد. همه این چیزها رو شما تصور بکنید میاد تا جایی که ما فضاهای اختصاصی تو برنامه ریزی فضاییمون میاد، یعنی ما یک دفعه پارکای زنانه رو داریم. خب میخوام این رو مرور بکنم و بگم که برسم به اینجا که این فضاهای اختصاصی چه مناسباتی داره، چه ویژگی هایی داره، یکم روش تمرکز بکنیم تا بعد بتونیم بفهمیم که در زیست جنسی چه تأثیری داره. خیلی دور افتادم اما دلم میخواد این نکته رو بگم خدمتون که هر چقدر شما تحلیل‌های مختلف رو نگاه میکنید درباره موضوع تفکیک جنسیتی فضا، از مقالات، از کتاب و همه، از نگاه زنان نوشته شده در سالهای اخیر، اعتراض زنان از نگاه حقوق زنانه و اینی که تصور می شود که زنها تارگتن این وسط، زنها مورد هدفن و چون می خواد محدودیت ایجاد بکنه برای زنها میاد و زنها رو مثلا توی پارکی محدود می کنه. بعضیا موافقن، میگن که اینجوری امنیت بهتری برای زنها فراهم میشه، اصلا گفتمان امنیت میاد پشتش قرار میگیره و میگن که آزارای کمتری میبینن زنها مثلا اگر که اختصاصی یک پارک داشته باشن،
میتونن راحت تر باشن
همچنان
که در مترو این اتفاق،
بله،
اتوبوس
مثلا تو اتوبوس تو مترو همه این چیزا. و بعضی میگن که نه اتفاقا فرصت این که مثلا اختلاط دو جنس صورت بگیره، نه این فضا محدود کننده است، این برای سرکوب زنانه. میخوام بگم تمام هر دوی این دو سر طیف در واقع بحثشون روی زنانه، بحث این هست که فضایی رو ما از زنان دریغ میکنیم یا در اختیار میذاریم به عنوان امتیاز یا به عنوان محرومیت از یک فضای دیگر. خب
درست، یعنی دادن یه فضای اختصاصی به معنای محدود کردن در یک فضای عمومیه.
بله بعضی این استدلال رو میکنن، بعضی میگن نه اتفاقا فرصت اضافه است. یعنی ما در کشورهای عربی هم این بحث رو داشتیم که کلا تو جوامع خاورمیانه این بحث بوده که آقا ما فضاهای اختصاصی زنان ایجاد بکنیم برای اینکه زنان راحت باشن، اتفاقا داره امتیاز میده به زنان. بعد اون این امتیاز رو خیلی ها میگن که نه این امتیاز نیست، بلکه نحوه ای از سرکوبه و نحوه ای از محروم کردنه. میخوام بگم که چی؟ داشتم روی بحث خودم متمرکز میشدم. میخوام بگم هر دوتای این موضع در واقع موضوع تمرکز روی محرومیت یا دسترسی زنانه، دسترسی بیشتر زنانه. بحثی که من امروز میخوام مطرح کنم اصلا مختص به زنان نیست. خب بحث من یک رابطه اجتماعی رو میخواد تمرکز کنه روش. این چیزیه که تقریبا ندیدم تا حالا که چگونه فضاهای تک جنسیتی تأثیر میذاره روی یک رابطه، روی رابطه اجتماعی. خب رابطه اجتماعی یه سرش زن است یه سرش مرد است و حاکمیتی که ما تو بحثمون دنبال میکنیم متغیر زیست جنسی این وسط، این رابطه رو وقتی که شما فضای تک جنسیتی دارین این رابطه رو چجوری تحت تاثیر قرار میده. این موضوع بحث من امروز. بنابراین تاکید من روی این نیست که زن ها حالا از فضا محرومن یا نیستن، بلکه بحث اینه که وقتی شما فضا رو تک جنسیتی میکنی چه تأثیری رو رابطه اجتماعی، رابطه بین زن و مرد میذاره. یه چیز دیگه هم که میخوام در واقع براتون بگم بحث این هست که این گفتمانی که داره فضا رو تفکیک میکنه، میخوام تناقضاتش رو بهتون بگم امروز که این تناقضایی که تو خود این گفتمان هست چیه، براتون شرح بدم این گفتمان چیه و به طور خلاصه و بعد بگم تناقضاتش چیه. بنابراین تو الان تازه ما میخوایم با این قدم مقدمه طولانی وارد بحث اصلیمون بشیم. تقریبا یه چیزایش رو من گفتم، دلم میخواد الان یه وچی رو براتون گفتم راجع به این که فضاها، تفکیک فضاها چقدر شهریه، چقدر مدرنه. خب و ما در فضای روستایی عشایریمون یه همچی تفکیکاتی رو نداریم اینقدر جدی و بنابراین هرچی ما شهری تر شدیم هی فکر کردیم که چگونه این فضاها رو تفکیک کنیم. یه نکته دیگه هم که میخوام اشاره بکنم به این که تفکیک فضا خیلی گرونه.
گرونه؟
گرونه، یعنی مربوط هست به طبقات بالا. اصلا گفتمان تفکیک فضا گفتمان ثروتمندان و طبقات بالاست. میدونین چرا؟ در گذشته هم همین جور بوده. اینی که تو معماری به ما گفتن که معماری فضای اندرونی و بیرونی داشته که این تثبیت شده، این مال طبقات مرفه بوده.
همینطوره. خانه‌های اعیان و عمرا.
بله، خانه‌های اعیانی. ولی ما تصورمون اینه، الان انقدر این رو تکرار کردن که تصورمون اینه که همه خانه‌ها اینجوری بوده. نه، خانه‌های طبقات فقرا اصلا همچین تقسیم بندی نمیتونسته داشته باشه. اساساً گفتمان تفکیک جنسیتی از هر نظر که شما فکر کنین، از نظر سروز و پوشش بگیرین تا فضا، گفتمان گرونیه، هزینه بره، خرج رو دست آدم ها میذاره. خب بنابراین نمیتونه گفتمان عمومی باشه از این نظر اقتصادی که خدمتتون میگم. الانم این گفتمانه تو جامعه خیلی سیاست ها رو داره رقم میزنه، حتی یه جاهایی خیلی دولت دلش میخواد، دولت منظورم نظام، خیلی دلش میخواد فضا رو تفکیک بکنه، یا یه گفتمانی خیلی طرفدار این قضیه هستن که فضا تفکیک بشن، ولی واقعا گرونه. چجوری شما میخواین یه تعداد دانشگاه زنونه یه تعداد دانشگاه مردونه، بعد اساتید اینا رو همه رو زن بکنین بعد اون یکی ها رو مرد بکنین؟
نمیدونم،
غذاخوریه اینا،
بعد سرویس رفت آمده اینا.
آره، من اولی که وارد دانشگاه شدم یادم دانشکده ما پله های دخترها و پسرها رو از هم جدا کرد. خب یعنی اون ساختمون بعد دو تا پله داشته باشه. خب از نظر طراحیش دارم میگه، یعنی که اون ساختمون بعد انقدر بزرگ باشه که چیز رو. و هرچی فضا کوچیک‌تر میشه، هرچی امکانات محدودتر میشه، شما دسترسی به ایدئال تفکیک جنسیتیتون سخت‌تر میشه.
بله،
و لازمه ی زندگی روزمره وقت این میشه که اختلال جنسیتی اتفاق بیفته، چون شما نمیتونید در واقع در همامیختگی دو تا جنس با هم به هر حال از فضا استفاده کنن، برن بیان تو محیط کار، مراوده کنن، معاشرت کنن، به خاطری که خیلی ساده از فضا وجود نداره و ما پول نداریم برای این همه تفکیکه که در واقع به نوعی خیلی لوکس محسوب میشه این گفتمان، چون که خرج رو دست جامعه میذاره، چون خرج رو دست افراد میذاره.
اگه خرجش رو به گردن خود جامعه بندازیم چی؟ مثل تاکسی تلفنی بانوان؟
آره، این میشه مثلا فکر کنیم خرجش، اصلا مهم نیست خرجش کی میگیره یا کی از جیبش میده، چه دولت چه مردم، به هر حال دارایی های جامعه دارایی های مشخص و محدودیه. شما بخش مهمی از این دارایی ها رو خرج یه گفتمانی دارین میکنین که اون گفتمان گرونه و مال طبقات متوسط به بالاست. میدونین دارم چی میگم؟ بنابراین این رو ما بدونیم که اصلا در زندگی فقرا این امکان پذیر نیست. و هر چقدر اتفاقا بعد ببینید حالا تناقضا چجوری، هر چقدر شما به لحاظ اقتصادی تو جامعتون از نظر سطح اقتصادی مردم هر چقدر که رو به سمت
فقیرتر شدن جامعه میرید، گفتمانتون، گفتمان تفکیک جنسیتتون شکست میخوره. چون پول نیست براش. نمیتونید شما پارک اختصاصی، اگه یه محلی یه پارک لازم داره، شما یه دونه پارک میتونین بسازین، چجوری میتونین اون اختصاصی زنان بکنین؟ خب، یا مثلا فرض کنید که یه ورزشگاه میتونید بسازید، چجوری میشه که یه ورزشگاه دیگه وقت بعد مجبوریم
همون
که...
یه ورزشگاه هم نمیسازید، 15 سال کلنگش خورده خوابیده.
آره، حالا مثلا مجبوریم، پول ندارین، چون بعد مجبوریم هی وقتی که سالا ساخته شد ساعتها رو تغییر بدید، هی بازی کنید با فضا دیگه، یه ساعتهای زنا بیان یه ساعتهای مردا بیان. در کل میخوام بگم اینطوریه، یعنی گفتمانها رو باید حواسمون باشه که متعلق به چه طبقاتی هستن. حالا ما میایم وارد بحث این میشیم که خب حالا با یه گفتمان این که زنان امنیت داشته باشن، در فضای عمومی اذیت نشن، تو مترو تاکسی و چه میدونم فلان اذیت نشن، بنابراین اینا باید جداسازی های فضایی اتفاق بود. حالا اجازه بدین که آروم آروم بیام روی بحث این که این فضا که ما ایجاد کردیم تک جنسیتی به هر دلیلی با اون لیست بلند بالایی که میتونه خیلی هم اضافه بشه، وقتی ایجاد کردیم داخلش چه اتفاقی داره میفته و با بیرونش چه نسبتی برقرار میکنه، این فصل بعدیه حرفای منه. ما تقریبا از فضای تک جنسیتیمون روایت‌های درستی نداریم واقعیتش. من خیلی وقت پیش یک کتابی بهش برخوردم راجع به پادگان، یک کسی ما تو خیلی سال پیش، سال مثلا 38-37 این کتاب مال اون موقع است که یک کسی اومده پادگان رو، فکر میکنم اوائل مثلا شکلگیریه، حالا نهادهای نظامی بوده چی بوده، یک کسی اومده شروع کرده پادگان رو روایت کردن. متاسفانه من در دسترسم نبود این کتابه، ولی بیشتر راجب اون مروری که کردن، بیشتر راجب فرض بکنید سلسله مراتب توی ارتش و این حرف هاست که چجوری میشه آدم ها ارتقا پیدا کنن اینا، ولی به دلیل اون حالا شرمی که وجود داره تو فرهنگ ما خیلی نمیان تمرکز کنن روی این فضاها. اساسا موضوع نبوده که ما فرض بکنید که یه کسی بیاد یه سری کارهای شبیه اتنوگرافی حوزه علمیه بکنه. اصلا این طلبه ها مدارس حوزه علمیه، این طلبه ها چجوری زیست میکنن، چجوری زندگیشون اداره میکنن، حالا مدارس علمیه دخترانه همجور، پسرانه همینجور،
الان مدارس های تازه شروع شده،
امیدوارم واقعا بخاطر که اینا زمین های تحقیق بسیار وسیعی هستن، بسیار مهمن. ببینید من همین 3-4 سال پیش یک قرارداد کتابی داشتم، حالا بد نیست براتون بگم این ماجرا رو، یک قرارداد کتابی داشتم راجب مردانگی و دلم میخواست، خب خیلی عجیب بود که یک زن مثلا فکر کنه که راجبه مردانگی میتونه کتاب بنویسه. بعد تصورم این بود که من مثلا میتونم همکاری یه سری آقایون رو جلب بکنم و اینا کمک بکنن به من، گزارش هایی برای من بیارن از فضاهای زیست مردانه، مثلا از ورزشگاه ها، از استخرا، از فلان، و بعد این کمک کنه هی آروم آروم این پازل ها رو خودشون بچینن، حالا با یه هدایت کوچولویی پازل ها رو خودشون بچینن که مردانگی یعنی چی. و فکر میکردم که توی، و هنوزم فکر میکنم که توی فضاهای تک جنسیتی مردانگی میزنه بالا. میدونین میخوام از همین مثال استفاده کنم براتون و بگم که فضای تک جنسیتی اون جنس رو اتفاقا برجسته میکنه. فضای مردانه دو تا اتفاق توش میفته. اولا روابط قدرت جدیدی ساخته میشه توش که در یک جنس جریان داره، یعنی به سرعت در یک پادگان گروه بندی ها و دسته بندی هایی صورت میگیره که یه سری آدم رو خدمت گذار یه سری آدم دیگه میکنه یا مرید یه سری آدم دیگه میکنه و این روابط سلطه‌ای که بین دو جنس هست در اون فضای تک جنسیتی بازسازی میشه به سرعت.
اما در یک جنس،
در یک جنس روابط قدرت بازسازی میشه. خیلی مثالای عینی دارم براتون بگم، اینی که مثلا تو حتی مطایبه ها و شوخی هایی که آدم میبینه تو شبکه های اجتماعی، میگه مثلا از کجا در اومده این که داداش تو داری اشتباه میزنی؟ حالا با یه عبارتی هم میگه مثلا داداش داری اشتباه میزنی، این از کجا در میاد؟ از دقیقا ورزشگاه های مردونه در میاد،
باشگاه بدنسازی.
آره باشگاه بدنسازی، میگه من دارم هالتر میزنم، خودم هم حالم خوبه و دارم چیز میکنم، یکی که میخواد بیاد بگه من با سابقه ترم میاد به من میگه که داداش رو اشتباه میزنی، و حتما هم میاد میگه، یعنی امکان نداره نه. و اینقدر که دیگه این تبدیل به یه متایبه و ضرب المثل اینا شده، مثل که هر کاری دارم میکنم یکی باید بیاد دخالت بکنه، یک حرفی بزنه که بگه من مثلا ببین من از تو بیشتر بلدم، یعنی یه جور میدونی یه جور سابقه و تجربه‌ای که حالا میخواد به رخ کشیده بشه، یعنی یه قدرتی که از طریق سابقه و تجربه داره به رخ کشیده میشه. خب میخوام بگم از این مثالای کوچیک شروع بکنین تا این که بذارید یه کمی مشخص‌تر فضای درونی رو براتون بگم. ببینید ما فضاهای تک جنسیتیمون، چه زنان چه مردان، به سرعت تبدیل به متایبه ها و شوخی ها و در واقع کنش های جنسی میشه. خب تو خانواده ها هم همه میتونن رصد بکنن، البته خیلی بستگی به فرهنگ خانوادگی داره، ولی عمومی دارم حرف میزنم. یعنی شما به محضی که یک جمع زنانه میبینید، به محضی که یک جمع مردانه میبینید، شروع میشه شوخی ها و متایبه های جنسیتی، حتی مثلا یک جور اکت هایی که اگزاجره میکنه ماجرای جنسیت رو. خب یه احساس امنیتی ایجاد میکنه.
خانوما نیستن،
خانوما هم همینطورن.
نه تو مردا میگم، میگم دیگه خانوما.
آره خانوما نیستن.
یعنی چی؟ یعنی خانوما نیستن یعنی بگیم دیگه.
بله دقیقاً. من مثالای عجیبی میتونم از این در دوره کاری خودم برای شما بزنم که از به عنوان یه زن از چه فضاهایی کنار گذاشته شدم به خاطر اینکه قرار بود که یه آدمایی که اتفاقاً در مقامای خیلی در منظورم در واقع موضع تصمیم گیری مهمی هم بودن، ولی من باید نمی بودم به خاطر اینکه میخواستن راحت باشن، و میخواستن راحت باشن. سفر مردانه، سفر مجردی میریم که راحت باشیم، هم زنا میگن هم مردا میگن. در حتی بگیرین تا جلسات مثلا روزه زنونه، به سرعت تبدیل میشه به اینی که خب حالا بحث از مسائل جنسی بشه، یا اینکه حتی بعد شروع کنن به اینکه مثلا
از ازدواج هم شروع آره، میشه آره. اینکه مثلا دختر فلانی ازدواج کرده یا نکرده.
بله دیگه، بله دیگه، یعنی به سرعت این آره. تبدیل میشه به حالا شوخی ها. یعنی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که بحث فضای تک جنسیتی، جنسیت رو، نگاه به موضوع امر جنسی رو تشدید میکنه. خب
یعنی وقتی تصور ماست
آره، یعنی وقتی که جان
برخلاف تصور ماست،
برخلاف تصور، حالا میگم این دقیقاً تناقض گفتمانی رو از همینجا خدمتتون میگم که ما تصور میکنیم که اگر پارک برای زنان درست کنیم اینا راحت ترن، اینا فلانن، الان
میتونن حجاب نداشته باشن،
میتونن حجاب نداشته باشن،
آنچنان پوشیدنش بشن، بدوان
آره بدوان راحت باشن مثلا. ولی میدونین که الان یکی از مشکلاتی که مسئولان پارکای زنانه میگن، یا بعضیاشون نیمه تعطیل میشن، هی با کجدار و مریض تعطیل میشن دوباره باز میشن، یکی از مهمترین مشکلاتشون میدونین چیه؟ اینی که میگن از یک حدی زنا بیشتر دارن باز عمل میکنن، یعنی میخواد یک حدی بذاره اون پارک زنانه، مدیریت پارک زنانه میخواد که زنان بیان ورزش.
ما گفتیم اینجا زنان است دیگه.
آره ولی نه دیگه اینقدر. یعنی دعوت میکنم واقعا بیننده ها رو که خودشون با مشاهده، یعنی حتی در روابط معمولی خانوادگی ببینن که چجوری به محضی که فضا تفکیک میشه
اگزاجره
میشه، اصلا اکت جنسی اتفاق میفته، اصلا فقط آدم باید کافیه مشاهده کنه. بنابراین ببینید
آخه وقتی جنسیت دیگری هست، انگار یه نوع ملاحظه اجتماعی، یه نوع ادب، یه چیزی حکم میکنه که تو پار از یه حدی فراتر نذار.
بله، بله،
میگه
بله.
که آقا جون دیدید مثال میزنن که حالا قشنگی و زشتیشو کاری نداریم، دیدی مثال میزنن که حتی تو نوشته ها می نویسه که میخواستم اینجا اینو بنویسم، امیدوارم زن و بچه دارن رد میشن.
دقیقاً دارم زن و بچه رد میشه. ببینید همین یه ملاحظاتی در فضاهایی که دوتا جنس با هم اختلاط دارن اتفاق میفته، اما در فضای تک جنسیتی شروع میشه، امر جنسی میاد بالا و اگزاجره میشه. حالا این رو بگیریم، از این بدتر روابط هم جنس خواهانه زیاد میشه. خب یک نوع اینتیمسی شکل میگیره، خب که بعضن ما در تاریخمون هم داریم این مسئله رو. حتی بعضی محققا مثل جان تافاری مثلا میگن حتی این عقد برادری و صیغه خواهری خودش یه جور چیز بوده، یه جور این فضاهای زنانه یه جدا، فضاهای مردانه جدا، یه پیوندایی رو میذاشته که
حداقلش پیوند عاطفی بوده.
آره، حداقلش پیوند عاطفیه دقیقاً، ولی میره جلو. بنابراین ببینید اینجاست اون تناقض گفتمانی آقای عرب، که ما از گفتمان تفکیک جنسیتی حمایت میکنیم و تبدیلش میکنیم تو برنامه ریزی میاریمش و میخوایم که فضاها رو تفکیک بکنیم، برنامه ها رو تفکیک بکنیم، کلاس ها رو تفکیک بکنیم، پارک ها رو تفکیک بکنیم، مترو و قطار، همه این چیزها رو تفکیک بکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم امنیت هست، ولی داریم دامن میزنیم که اتفاقا به روابط تو یک جنس که هم جنس خواهیه. و اگر بهمون بگن این چیزه، اگر بهمون بگن که تو این جامعه هم جنس خواهی داره رشد میکنه، اصلا امکان نداره باور کنیم، امکان نداره باور کنیم، در حالی که ما زمینه‌اشو فراهم کردیم. حالا من اصلا باوری نمی کنم که اصلا همجنس خواهی خوبه یا بده. من دارم میگم شما سیاستی رو که دنبال میکنید به چیزی منجر میشود که نمیخواهید.
همجنس گرایی؟
آره، نمیخواهید و ازش پرهیز دارید و به شدت باهاش زاویه دارید و حتی انکارش میکنید. میخوام این تناقض گفتمانی رو بگم که وقتی که شما با یه گفتمانی سیاستی میذارید، چگونه است که در دام یک ماجرایی میافتید که اصلا قصدتون نبوده و استغفرالله کلی براش مسئله دارید و حتی موارد دارید که به سنگسار رسیده، ولی شما خودتون این زمینه رو فراهم کردید. من الان به خصوص، البته همیشه همینطوری بوده، در مدارس دخترانه، در مدارس پسرانه، اصلا امر جنسی رو در نوجوانی با به خاطر تفکیک مدارس در فرهنگ ما و خیلی از فرهنگا، امر جنسی رو در بلوغ با همجنس شروع میکنن و کشف میکنن. ولی من الان واقعا به صورت خیلی جدی دارم نشانه هایی رو میبینم که گرایشات همجنس خواهانه خیلی داره گسترش پیدا میکنه، خیلی داره گسترش پیدا میکنه و دلایل مختلفی هم داره. من این رو اصلا پاتولوژیک میخوام نبینم، به خاطر اینکه من اصلا کارم این نیست، من دارم فقط تحلیل میکنم، خب، و دارم میگم که یه سیاست نتیجهش رو ببینید اینی که چرا اینجوری هست، این گرایش، این فضای تفکیک شده گرایش به همجنس رو اضافه میکنه، اینتیمسی ها، همدلی ها، روابط عاطفی رو اضافه میکنه و بعد از جنس دیگر، بذارید الان قبل از که جنس دیگر رو بگم، این باز یه چند تا اثر داره. یکی این که همون روابط قدرت رو باز تولید میکنه در یک جنس، یعنی شروع میشه یه رابطه سلطه رو در یک جنس بازی کنه، یکی نقش زن بازی میکنه، یکی نقش مرد بازی میکنه، در هر دو جنس، هر دوی فضای تفکیکی این اثراتو داره. و بعدم این که در نهایت شما نگاه میکنید میبینید که درد سرای ارتباط با جنس مخالف زیاد میشه، خب، و اگر بخوای با جنس مخالفت ارتباط و مراوده داشته باشی باید توضیح بدی، میگیرنت، گشت ارشاده، همه این چیزا، در نتیجه درد سراش هم زیاده و این جنس، چه مرد چه زن، این جنس در خود فرو میره، خب، هی خودش رو جمع میکنه و نیازهاش رو در جنس خودش میبینه و از جنس دیگه فاصله میگیره. اتفاقی که این وسط میفته اینه که این اتفاقی که در جامعه میفته کاملا متناقضه با این که ما میخوایم آدم ها ازدواج کنن. از حتی ما سیاست جمعیتی داریم، میبینید سیاست همون اصلا همه با هم در تناقض قرار میگیره. خب ما میخوایم برای تولید نسل اصلا بازم تاکید میکنم که هیچ کدوم از این سیاست ها رو من از منظر موافق یا مخالف حرفی نمیزنم، اون جاش یه چیز دیگه است، ولی دارم این تناقضات رو نشون میدم.
ما همیشه تصور میکنیم که این غربه که همجنسگرایی رو ترویج میکنه، ولی اتفاقا یه سری فیلسوفای اجتماعی، کسایی که منتقدین جامعه سرمایه‌داری بودن، اومدن گفتن که اتفاقا گرایشات جنسی همجنس خواهانه رو جامعه سرمایه‌داری سرکوب میکنه به نفع اون خانواده هسته‌ای. داریم، خیلی خیلی داریم توی جامعه شناسای خیلی بزرگ این حرفو، اصلا مطالعات جنسیت اومدن تاریخش رو بحث کردن که چجوری گرایشات همجنس خواهانه حذف شده و گفتمان مسلط چجوری شکل گرفته. خب و این رو غرب رو بابت این که گرایشات همجنس خواهانه رو حذف کرده در فضاهای مختلفش، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ حالا گفتمانی فضایی اقتصادی، هر جوری از جنبه‌های مختلف، همه اینا رو بحث کردن و الان خیلی از جنبش‌هایی که شکل گرفته تحت تاثیر این تحلیل ها و انتقاد هاست. خب ولی ما تصورمون از غرب اینه که اتفاقا غرب داره تشویق میکنه. نه، اینطوری نیست. غرب مورد انتقاده بابت این قضیه که گفت که گرایشات همجنس خواهانه رو حذف کرده و اینی که الان داریم میبینیم در واقع یک جور گفتمان مقاومته در مقابل یک جریان مسلط. جریان مسلط حذف گرایشات همجنس خواهانه است و الان مقاومت ها داره شکل میگیره و مثلا چه میدونم شکل تظاهرات همجنس خواهان و اینا ما داریم میبینیم و تو رسانه ها میبینیم و غرب رو به خاطر این ماجرا داریم سرزنش میکنیم. ولی خودمون عملکردمون یه جوریه که اتفاقا داریم گرایشات همجنس خواهانه رو ترویج میکنیم، بنابراین خیلی این حرف ممکنه که گرون تموم بشه به مذاق خیلیا، ولی این ماییم که گرایشات همجنس خواهانه رو داریم ترغیب میکنیم،
ترویج میکنیم
و ترویج میکنیم با چی؟ با گفتمان تفکیک جنسیتی. خب و اصرار برش. حالا گفتم درون این چه اتفاقی میفته، درون این در واقع فضای تفکیک شده چه اتفاقی میفته. بذارید بگم رابطهش با بیرون چجوریه، با جنس دیگر چجوریه. شما وقتی که چیز میکنین، یک فضای تک جنسیتی ایجاد میکنین، یکی از مهمترین اثاراتش که گفتم گرایشات، رشد گرایشات همجنس خواهانه است. خب در ارتباط با بیرون از خودش، جنسی که در فضای تک جنسیتی به سر میبره دیگری رو دشمن تلقی میکنه.
آها، یعنی دیگری دیگری سازی میشه.
دیگری دیگری سازی میشه، یعنی اگر یه گروهی از مردان مجرد، شما فقط تصور کن، اصلا در زندگی شخصیت میبینی، در زندگی خانوادگیت میبینی، اگر یه گروهی از مردان مجرد برن با هم سفر،
یه لحظه اجازه میدید نرن با هم سفر، من یه چیزی یادم اومد، اگه با هم سر کوچه ایستاده باشن خب و بعد 10-12 نفری و یه دختر از کنارشون رد شه، یا مثلا 10-12 تا دختر باشن،
یه پسر
بیاد مثلا یه آدرس ازشون بپرسه.
آره. شما فقط تصور بزنید، دو مثال خودم باشم، مثال خودم میگه اگر 7-8 تا پسر باشن برن سفر، از اول سفر تا آخر سفر راجع به دخترها حرف میزن. باور کنید. برعکسش اگر 7-8 نفر، اصلا مهم نیست در چه سنی ها، مهم نیست در چه سنی، اصلا واقعا اینجا مرزهای سنی در نوردیده میشه، اگر 7-8 زن پاشن برن سفر، دغدغه ذهنشون مردانن و شروع میکنن خاطرات رو گفتن، مرور کردن، بد و بیرا گفتن،
با قوه خیال حاضر میکنن
اون دیگری رو حاضر میکنن. یعنی شما با تفکیک جنسیتی دیگری رو حذف نمیکنید، دیگری جنسی رو، جنسیتی رو حذف نمیکنید از اون فضای اجتماعی. بلکه تخیلش رو تقویت میکنید
و تخیلش میتونه خیلی اثرگذارتر یا به هم یا شهرآشوبتر از خودش باشه.
دقیقاً اینی که در ورزشگاه های ما چنین ناسزاها و فحشای جنسی داده میشه، خب این فراخان یک دیگری است که دیگری که نیست الان، و الان من از حضور و وجود و بهانه و جسمیت اونو همه چی استفاده میکنم برای اینکه رابطه سلطه برقرار کنم توی اون تعداد آدمی که با من هستن و قرار بازیشون رو ببینم و میتونم با اون، یعنی از یک غیریتی، از یک دیگری استفاده میکنم برای اینکه هژمونی خودم، برای اینکه سلطمو تحقق بدم، برای اینکه مثلا اون جلوی من تیم خوب بازی نکرده، میخوام فوش بهش بدم و بهش بگم که تو مثلا تو نمیفهمی، تو بلد نبودی بازی کنی، من بلدم، من میفهمم، چه اگه من وسط میدون بودم بهتر بازی میکردم. حالا برای اینکه این رابطه، این سلسله مراتب سلطه رو اعمال بکنم در ذهنم، در فضای اجتماعی چه کار میکنم؟ از یه دیگری از بدن دیگری استفاده میکنم. خب حالا به همون میزان اگر این فضا متعادل میشد، اون وقت دیگه خیلی خیلی حرفا هست راجع به اینکه واقعا همچی اتفاقی نمیافتاد، یا دست کم به این مقدار زیادی متعادل میشد. یعنی یه فرهنگ ارتباط اجتماعی اون وسط میامد که این دیگری سازی و استفاده ناجور و نافرم از عبارات زشت و سخیفی اتفاق نمیافتاد. بنابراین ببینید، ماجرا اینه که وقتی فضا رو تک جنسیتی میکنی، غیریت سازی میکنی، دیگری سازی میکنی، و اون دیگری همیشه حاضر است در تخیل شما، حاضره، اون فضا رو ول نمیکنه. اینطوری نیست که شما تفکیک کرده باشی. بنابراین دارم کلن زیرا به تفکیک رو میزنم، هر نوع تفکیکی شما انجام بدی در واقع تفکیک نیست، در واقع اون دیگری حاضر و ناظره، ولی یه اثری داره، حاضر و ناظر است ولی به صورت دشمن، و جامعه در کل به صورت دوپاره میشه. بعد شما چجوری میخوای؟ شما فقط الان دیگه حتما خودت در ذهنت میتونی بگی که چجوری تأثیر میذاره رو امر جنسی؟
جهان جنسی رو تغییر میده.
جهان جنسی رو تغییر میده. بله، جهان جنسی رو تغییر میده.
اساساً تأثیراتش خودش یک فصل گفتگوی متفاوته.
بله.
که چه میکنه با این موضوع؟
بله،
ذهنیت رو کاملاً عوض میکنه، روابط رو عوض میکنه، تربیت که شاکله شخصیتی، همه چیزهایی که باید از دوران کودکی تا بزرگسالی شکل بگیره،
اصلا تجربه، اصلا فضای زیسته، به قول لوفبر فضای زیسته رو عوض میکنه. شما تصور بکنید در پادگان ها چقدر ما میگم اصلا این گزارش ها نمیاد بیرون. آقای عرب، یه مسئله مهم اینه که ما اصلا نمی نویسیم، یعنی اصلا نمیدونیم. مثل همه فضایی که ما تجربه میکنیم در طول زندگیمون، مثل یک راز سر به مهر میمونه. نه اونی که تجربه فضای پادگان داره حرف زده تا حالا، دقیق گزارش دقیق بده، نه اونی که فضای، فرض بکن که خاص ورزشگاهی، زورخونه، روابط بین آدم ها چجوری، اینا هرگز اصلا روایت نمیشه.
جرأت روایت
به خاطر اینکه اصلا آدم ها، اولا که ماجرای تحقیقات توی این مملکت خیلی ماجرای عجیب غریبیه، خب خیلی محقق از موضوع فاصله داره، متغیر میسنجه از طریق پرسشنامه، از طریق مصاحبه، ولی زیستن، به قول مطالعات اتنوگرافی میگن زیستن در میان جمعی و در این حال آشنایی زدایی از اون جمع در ذهنت تا بتونی روایتش کنی. ما نداریم همچی محققی، همچی محققایی نداریم. این نظام آکادمیک نتونسته همچی محققایی درست کنه که اینا برن تو فضاهای مختلف روایت کنن، روایت رو بیاد بیرون. یه چیزای مبهمی در ادبیات هست که به شدت با تخیل آمیخته است. نه، من بحثم بحث فکت اجتماعیه، چیزی که از مشاهده و گفتگو به دست میاد تو دل موضوع. ما نداریم، و من واقعا نمیدونم دانشگاه با این همه دانشجویی که داره میده دست کم در علوم اجتماعی داره چه کار میکنه. خب حالا اگر ما همچی روایت هایی داشتیم، بعد وقت تجربهی که بچه ما تو پادگان از سر میگذرونده رو میتونستیم بفهمیم، میتونستیم بفهمیم توی پادگان چجوری محرومیت جنسی باعث ارتباطات جنسی همجنس خواهانه میشه. اونجا ما تو روایت های شخصی خیلی شنیدیم، من از همسرم، نمیدونم شما از برادرتون، فلان.
یه نکته ای رو به نظرم اینجا بهتره که روشن بکنیم. میخوام که مخاطب از حرفای شما این استنباط رو نکنه که زن و مرد با هم بریزن تو مترو، دختر و پسر با هم برن سربازی، استخرای ما زنونه مردونه بشه، همه مثلا خانوما مثلا اینو بریزن تو استخر.
حدس میزدم واقعا این سوال. آره حدس میزدم این سوال. ببینید من الان اولا در واقع چه تحلیلی دارم بحث میکنم. من میخوام توجه جامعه رو به این نکته جلب بکنم که اگر تفکیک در جامعه اتفاق بیفته، تفکیک بر اساس چیه؟ بر اساس همگونیه. خب یعنی شما یه همگونی رو تعریف میکنی، بعد فضا تو تفکیک میکنی، میگه آقا همه از یک مذهب، همه از یک قومیت در اینجا باشن، همه از یک جنس در اینجا باشن. هرگاه شما همگونی ایجاد کردی در یک فضایی، دسترسی بقیه گونه دیگری که جزء این همگونی نیستن رو قطع میکنی، درسته؟
بله.
یعنی مردا نمیتونن بیان فضا، بله. پارک زنانه، درسته؟
بله.
اتفاقی که میفته به محضی که شما، اصلا فیلسوفای بزرگ فضا راجع به این حرف زدن، که به محضی که شما معیار همگونی رو در فضا میاری، رابطه سلطه ایجاد میشه. همیشه گفته میشه که فضا راه مقاومت در مقابل این یک گونگی، در مقابل همگونی که ایجاد میشه، اینه که باز کنیم فضا رو، اینی که گروه های مختلف بتونن از فضا استفاده کنن. یعنی هرچی شما فضا رو باز کنی، گروه های مختلف بیان، این رابطه سلطه کم و کمتر میشه. چرا؟ چون آدم ها در رابطه اجتماعی با هم در تعامل قرار میگیرن. حالا عرض میکنم
این اختلاط تهش ممکنه به کجا بیانجامه؟ یعنی بله ما عوارض این تفکیک جنسیتی رو فهمیدیم، اما حالا بریم سراغ عوارض بسیار بسیار زیادتر شاید از اختلاط جنسیتی.
ببینید عوارض وقتی میگید، یعنی میگید که، یعنی از همون گفتمانی صحبت میکنید که داره منفیا رو میبینه، معلومه در هر رابطه اجتماعی منفیاتی هست.
اونم به شما همینو میگه، اونم میگه شما اومدی یه سری وجوهای منفیش رو دیدی، معلومه که در هر رابطه اجتماعی یه سری وجوه منفی هست.
ببینید من چارچوب تحلیلی خودم رو دارم. الان میخوام به شما بگم که اگر که شما یک فضایی رو باز کنید به گروه های مختلف اجتماعی چه اتفاقی میفته. بذارین دست کم موضوع خودمون که موضوع زیست جنسی هست و خرد جنسی هست مجموعمون، بذارید روی این متمرکز بشیم. ما وقتی که فضا باز بشه، امکان ارتباط اجتماعی بین گروه های مختلف مردم فراهم میشه. وقتی امکان ارتباط فراهم بشه، آدم ها فهم بهتری از هم دیگه میگیرن. آدم ها تصویر و خیال پردازی راجع به هم دیگه ندارن. وقتی که شما فضا رو تفکیک میکنید، خیال پردازی هست، گفتیم تو بخش قبلی صحبتمون، تخیل عمده میشه و تو تخیل واقعیت کمرنگ میشه. ولی وقتی که شما ارتباط اجتماعی داشته باشی در یه حد نرم، با یک فرهنگی که خودتونم گفتین که وقتی این اختلاط صورت میگیره انگار یک چیزی میشه، یک سطحی از
بالانس میشه،
بله متعادل میشه و یک سطحی از فرهنگ اونجا خود به خود آدم ها در لحظه ایجاد میکنن که اون افراط و تفریط های عجیب غریب رو خودشون قیچی میکنن. واقعیتش اینه که ما اگر کمتر با پیش فرض بریم سراغ این واقعیت اجتماعی، خودمون میبینیم که آدما واقعا توی یک فضایی، شما مثلا نگاه کن، چه میدونم توی یک آسانسوری که چه میدونم 20 طبقه رو داره میره میاد، آدما ببینید چه حال هوایی بینشون برقرار میشه، به شدت احترام آمیز میشه. حتی آسانسورهای خیلی چیز خیلی شلوغ، حتی در ساعت شلوغ مترو، ولی یه فضایی ایجاد میشه، آدم ها حرمت نگه میدارن، جا به هم میدن. میدونید این تصور ما از خیلی قلوف کردن وجوه حیوانی یک انسان اجتماعی اصلا تصور عجیبیه. ما همش تصور میکنیم، تو قسمت قبلی صحبتم هم اون قسمت قبلی گفتم، تصور میکنیم آدم ها میپرن سر کله هم دیگه. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. آدم ها حرمت نگه میدارن، یه فرهنگی در لحظه شکل میگیره، یه مناسباتی شکل میگیره، یه احترامی چیز میشه که اگر کسی تعرض بکنه دیگران اعتراض میکنن، دست کم با نگاهشون طرف رو متوجه میکنن، یه واکنشی نشون میدن و یه سطحی از مراوده، فرهنگ اون مراوده حتی به صورت لحظه‌ای شکل میگیره، چه برسه به روابط دراز مدت تر. بنابراین شما وقتی این ارتباط رو بیاید تو جهانی که فضا باید باز باشه، ارتباط برقرار باشه، اون وقت یعنی جامعه رو ببرین به سمت فضاهای تفکیک شدتون. میگم تو همه جوامع هست، مونتا این نسبت داره، یه جا به عنوان سیاست تفکیک میکنن، یه جا میگن که اتفاقا اختلاط اصل است، ولی هر کدوم از اینا اصل رو یه چیزی میگیرن. ولی اینطوری نیست که مثلا فرض بکنید که اونا بیان چه میدونم همه فضاها رو مختلط کنن یا ما توصیه بشیم به اینکه همه فضاها رو مختلط کنیم، ولی دارم گرایش سیاست رو میگم. خب وقتی اینطوری باشه آدما امکان و فرصت اختلاط و ارتباط اجتماعی با هم امکانش براشون فراهم میشه، تفاهم و درکشون از هم دیگه بالاتر میره. بعد بذارید تا براتون بگم که این وجوه آسیبی که شما توی بحث زیست جنسی میبینید احتمالش به نظر من خیلی میاد پایین، برای اینکه درک و تفاهم بیشتر میشه، برای اینکه فقط توی رابطه اجتماعی امر جنسی دیگه مهم نمیشه، رابطه اجتماعی با همه وجوهش، وجوه اقتصادیش، فرهنگیش، مراودات، معاشرتها، نمیدونم همکاریها، عواطف و البته امر جنسی، اینا میشن مجموعه در کنار هم دیگه قرار میگیرن.
چرا من یاد اول دهه 60 افتادم؟
که
تو خیلی از گروه های جهادی، کارهای تعاونی، کمک به روستاییان برای رفتن به درو کشاورزانی که گندماشون مونده،
مثلا زن و مرد با هم بودن،
آره یه مینیبوس زن و مرد با هم میرفتن.
دقیقاً
مثلا اون موقع این فضای نبود.
بله ببینید هر چقدر ما رفتیم به سمت استقرار، به سمت توسعه زندگی شهری، به سمت بهتر شدن زندگیمون، هی اومدیم به لحاظ فرهنگی به جای اینکه ارزش‌های باز و ارزش‌های در واقع روابط مبتنی بر روابط اجتماعی سالم رو ترویج بکنیم، اتفاقا برعکس حرکت کردیم. صحبتم رو جمع بکنم،
رسیدیم به بخش جمع‌بندی.
آره خواستم خدمتتون بگم که زیست جنسی، الان داریم جمع‌بندی میکنیم؟
بله.
آره مسئله شما که بحث کاویدن و کاوش راجع به زیست جنسی ایرانیان معاصر هست، با تفکیک جنسیتی فضا دچار خدشه جدی میشه. دست کم خردش، اون وجوه خرد و عقلانیتش کمرنگ میشه، به وجوه به امر جنسی با تفکیک فضاها تشدید میشود. نه تنها تشدید میشه بلکه دیگری های شکل میگیره، بلکه در فضاهای اجتماعی ما دشمنی ها و غیریت سازی های زیادتری رو ایجاد میکنه. تشکیل یک جامعه کلی رو مشکل تر میکنه، جامعه که آدمهاش در دو بخش به همدیگه پیوند دارن، با همدیگه تفاهم دارن، مراوده دارن و معاشرت دارن و البته یکی از نیازشون نیاز جنسی است، ولی انواع نیازها رو دارن و میتونن در کنار همدیگه نیازها رو بهش بپردازن. خب ما با سیاست تفکیک جنسیتی، با بحث فضاهای تک جنسی، ایجاد فضاهای تک جنسیتی به تقویت امر جنسی کمک میکنه و ایجاد حالت پاتولوژیکش کمک میکنه و این خلاف آن چیزیست که ما
حتی تو گفتمان
خودمون، خلاف آن چیزیست که آره میخواد. یعنی شما باید به سیاست گذار بگی که آیا آن چیز، با این سیاست آن چیزی رو که میخواهی به دست میاری؟ تناقض گفتمان در کجاست؟ به سیاستگزار و به جامعه البته.
سپاسگزاریم سرکار خانم آذر، تشکر.
مرسی.
خیلی لطف کردید تشریف آوردید. در این فصل هم خدمت شما بودیم.
متشکرم.